بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعضاء اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک روایتی رو قبل از شروع بحث، همونطوری که در بحث اصول داشتیم، این روایت رو هم در اینجا تیمونم و تبرکن به عنوان شروع بحث فقه داشته باشیم و بعد وارد بحث بشیم انشاءالله. اونجا و در اون بحث عرض کردیم که ما در این مسیری که قرار گرفتیم، یکی از آفتهای مهم اجتهاد مسئله قیاس و امثال قیاسه و اون چه که فقه را متزلزل می کنه مسئله قیاسه. در یک رساله که و نامه که امام صادق علیه السلام در مورد اصحاب رأی و قیاس نوشتند، می فرمایند و قالوا لا شیء الا ما ادرکته عقولنا. می فرمایند این اصحاب رأی و اصحاب قیاس میگن لا شیء الا ما ادرکته عقولنا، یعنی هر چی که عقل ما به فهم ما همون رو قبول داریم. این همین مطلبی است که در زمان ما گاهی اوقات در بعضی از این نوشته ها میگن ما باید احکام دین را طوری تفسیر کنیم و بیان کنیم که با عقل سازگار باشه. اون وقت امام صادق فرمود اصحاب رأی و قیاس و اهل سنت، اینا پایه حرفشون اینه لا شیء الا ما ادرکته عقولنا و ادرکته البابنا فولاهم الله ما تولوا و احملهم و خذلهم. خیلی عجیبه این مطلب، یعنی کسانی که مبنای فکریشون این باشه که احکام رو باید از عقل، اونم عقل بشری، تماما گرفت، اینها متولی همان اموری میشن که الان عهده دارن، اما و احملهم و خذلهم، خدا اینها رو گمراه میکنه، بیچارهشون میکنه، خذلان رو نصیب اینها میکنه. حتی سارو عبدت انفسهم من حیث لا یعلمون، اینا به طوری خار و ذلیل میشن که عبده خودشون میشن، دیگه عباد الله نیستن اینها. از مظاهر عباد الله بودن این است که ما بریم خدا چی فرموده، نه این که بگم عقل من چی میگه، من چی میفهمم. حتی سار و عبدت انفسهم من حیث لا یعلمون ولو کان الله رضی منهم ارتیاهم و اجتهادهم فی ذلک لم یبعث الله الیهم رسولا. می فرماید یا خدا راضی بود به این رأی و این اجتهاد اینها، دیگه رسولی رو نمی فرستاد اصلا. چه نیازی داشت به اینکه رسولی رو بفرسته برای امت؟ خب ببینید چقدر ائمه ما علیهم السلام، خصوصا امام صادق علیه السلام که واقعا یکی از هنرها و جهادها و نقاط مهم زندگی امام صادق علیه السلام مقابله با اجتهادهای منفی و غلط بوده. اجتهادی که مبتنی بر قیاس باشه، مبتنی بر استحسان باشه، مساله مرسله باشه، همین مطالب اباطیلی که اهل سنت دارن. و عرض کردم در اون بحث اصول یه چیز جدیدی که اینا از جدید نیست، اما الان خیلی دارم روش مانور میدن، مسائل مقاصد الشریعه. و ادعای اصلیشون اینه که اساسا ما کاری به ظواهر و نصوص، چه نصوص قرآن چه روایات، نداریم. کاری به اینا نداریم. ما در هر جا بینیم مقصود اصلی خدا در دین چی بوده، همون رو پیش ببریم. شبیه اون مطلبی که صوفیه یا اونایی که اسم خودشون رو گذاشتن اهل حق میگن، ما دیدیم مقصود خدا در نماز این بوده که یقین پیدا بکنیم، ما دیگه یقین پیدا کردیم، حالا نماز رو میگذاریم کنار. شبیه این مسئله رو در باب فروع و احکام اهل سنت پیش گرفتن. یعنی میگن محور رو مقاصد دیگه قرار میدیم، حالا این روایات از رسول خدا و این آیات شریفه، ظهوراتی که داره در آیات شریفه، اینا رو دیگه میذاریم کنار. خب این بسیار امر خطرناکیه. این جمله و احملهم و خذلهم حتی صاروا عبدة انفسهم خیلی مطلب مهمی است که امام صادق علیه السلام فرموده. یعنی انسان در استنباط اگر مسیر صحیح رو طی نکند از عباد الله بودن خارج میشه، یه عبد خدا نخواهد. ما باید سعی کنیم که انشاءالله در مسیر صحیح باشیم، عبد خدا انشاءالله با لطف و عنایت حق تعالی باشیم و خدا روزی ما بکنه که در این سالی که میخوایم شروع بکنیم دائما باید پناه به خدا ببریم و استنباط درستی انشاءالله در احکام داشته باشیم انشاءالله. خب بحث ما در کتاب البیع که از متن تحریر شروع کردیم، رسیدیم به شروط متعاقدین. گفتیم شروط متعاقدین 5 شرط و تا به حال 4 شرط رو مورد بحث قرار دادیم. شرط پنجم که حالا من عبارت تحریر رو میخونم، شرط پنجم از شرایط متعاقدین، شرایط دیگه بلوغ و عقل و قصد و اختیار، که مثلا این بحث اختیار سال گذشته واقعا من خدا رو شکر میکنم ما نکات مهم و جدیدی رو در این بحث اختیار بهش رسیدیم و آثار و فروع زیادی داشت که ذکر کردیم در مباحث سال گذشته. شرط خامس می‌فرماید الخامس کونهما مالکین للتصرف فلا یقع المعامل من غیر المالک، باید بایع و مشتری مالک تصرف در این مبیع و ثمن باشند، اگر مالک نباشند فلا یقع المعامل من غیر المالک اذا لم یکن وکیلا، اگر وکیل از مالک نباشد، او ولی علی یا ولایت بر مالک نداشته باشه، کل اب و جد للاب او الوسیع انهما و الحاکم، اگر کسی حاکم شرعه اینم ولایت داره، ولا من المهجور علی لسفه او فلسن او غیر ذلك من اسباب الحج. و بعد در مسئله شهار می‌فرماید معنا عدم الرجوع من غیر المالک للتصرف عدم النفوذ و تأثیر لا کونه لغوا. این که در اینجا گفته مگر مالک نباشه واقع نمیشه معامله، یعنی نفوذ نداره، لازم نیست. لا کونه لغوا فلو اجاز المالک عقد غیرهی او الولی عقد صفی او القرما عقد المفلس صحا و لازما. خب در اینجا بحث به عنوان بحث عقد فضولی و بحث بیع فضولی آغاز میشه. قبل از این که وارد بحث بشیم دو مطلب رو باید اینجا ذکر بکنیم. مطلب اول این است که در این که در عقود آیا فضولی بودن راه داره و جریان داره یا نه محل خلافه. اما شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف ادعا فرموده که اجماع داریم بر عدم جریان فضولی در ایقاعات. ایقاع مثل طلاق، عشق، آیا این مطلبی که مرحوم شیخ بیان کردن و ظاهر عبارت مکاسب شیخ این است که اجماع داریم بر عدم جریان فضولی در ایقاعات، این مطلب مطلب تام میه یا خیر؟ ما وقتی مراجعه میکنیم به بعد از شیخ، بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه مکاسب، به تبع ایشون مرحوم آقای خوی قدس سره و همچنین امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، اینا همه می‌فرمایند نه، فضولی همانطوری که در عقود جریان داره در ایقاعات هم جریان داره. و این اجماعی را که مرحوم شیخ از مرحوم شهید در غایت المراد نقل کرده، این اجماع رو مورد کتش قرار میدن. خب اینجا خود دقت کنید چگونه ما مخواهیم این بحث رو حالا واردش بشیم. دو جور و به دو نه باید وارد بحث بشیم. یک نه این است که این اجماع رو تکلیفش روشن بکنیم. این اجماع رو که مرحوم شهید در غایت المراد آمده ادعا فرموده، بیاییم تکلیف این اجماع رو روشن کنیم. بعد یا میگیم این اجماع درسته و تمامه، خیلی خوب شخص میکنیم. اگر گفتیم این اجماع تمام نیست، تکلیف اجماع روشن میشه اما بحث تمام نمیشه. نحوه دوم این است که باید بیاییم ببینیم چه فارقی میان عقود و ایقاعات وجود داره که مجال برای این توهم باشه که فضولی بودن در عقود جریان داره اما در ایقاعات جریان نداره. خوب رو این دو نحوه ورود در بحث دقت کنید. یعنی اگر یه فقیهی آمد فقط مسئله اجماع رو رد کرد، خب این از حیث بحث علمی تمام نمیشه. از حیث بحث علمی قسمت دوم میمونه که اساسا اون کسی که مثل شهید یا خود شیخ انصاری علی الله مقامه، چون شیخ دیگه به این اشکال نمی کنه، شیخ میفرماید اجماع داریم بر عدم جریان فضولی در ایقاعات و قبول میکنه این رو. خب در ذهن اینا چی بوده که فارق میان عقود و ایقاعه که میخوان بگن در عقود فضولی بودن جریان داره اما در ایقاع جریان نداره؟ و ما این بحث رو که تمام کردیم و وارد بحث بیهی که میخواییم بشیم و اقوال رو مطرح میکنیم. اقوال که آیا حالا در همه عقود جریان داره فضولی، حتی در نکاح جریان داره، در وصیت جریان داره. عرض میکنم که حالا اگر کسی نسبت مال غیر اومد وصیتی کرد، که من وصیت میکنم بعد از اینکه حسن مرد این مقدار پول رو از مالش بدید به حسین، آیا همچین وصیتی به نام وصیت فضولی اصلا قابل تصویر هست و آیا فضولی در این جریان داره یا نه؟ اقوال رو انشاءالله اونجا ما خواهیم گفت. اما اول مسئله اجماع رو بیاییم حل بکنیم. ما وقتی کلمات فقها رو ملاحظه می کنیم، اساسا متقدمین خیلی متعرض جریان و عدم جریان فضولی در ایقاعات نشدن. شهید چطور آمده ادعا کرده اجماع را؟ خب شهید وقتی ادعای اجماع میکنه قاعدتا داره قدما رو بخواد قولشون رو نقل بکنه. ما وقتی به کتب قدما مراجعه میکنیم، شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و ابن ادریس و اینها، یا متعرضی ها نشدن یا خیلی کم شدن. به ذهن میاد خود فضولی یه چیزیست که محتاج به دلیله. فقهای قبل و متقدمین اینا آمدن همین رو فقط در بیع و اجاره و در برخی از این موارد مطرح کردن. شاید شهید از این که این قدما تعرضی نکردن در این که آیا در ایقاع فضولی بودن جاری میشیانم، که همین عدم تعرض بوی اجماع رو میده. یعنی مسئله اینقدر واضح بوده در نزد قدما که قدما متعرض جریان فضولی در ایقاع نشدن. البته این به عنوان یک حدسیه که ما میزنیم، والا خود این یه سواله که شهید ثانی که در قایت المراد ادعای اجماع کرده بر بطلان فضولی در ایقاعات، در حالی که ما کلمات متقدمین رو که میبینیم بسیاری از کلمات متقدمین خالی از مسئله فضولی در ایقاعاته، چطور شده؟ تنها توجیهی که ما میتونیم برای ذکر بکنیم همین مطلبی است که عرض شد. خب مشکل این اجماع اگر ما بپذیریم یک اجماعی در بین قدما بر عدم جریان فضولی در ایقاعات، مشکلش این است که این اجماع اجماع تعبدی نیست. یعنی این اجماع مستند داره، مدرک داره. اجماعی که مدرک داره و مستند داره دیگه به درد نمی خوره. این اجماع خودش یک دلیل مستقل تعبدی که کاشف از قول امام علیه السلام، قول امام معصوم باشه نیست. خب من حالا در اون مبنای مشهور دارم عرض میکنم، درست میفرمایید. اون وقت از اینجا دیگه کم کم وارد اون جهت دوم بحث میشیم، بگیم آقا علت این که میگویند در ایقاعات فضولی جریان نداره، یک این است که فضولی و معامله فضولی یه امر معلقیه. معلق بر چیه؟ بله؟ بر اجازه است. و آقایون اجماع دارند به این که تعلیق در ایقاعات را نداره. یکی از فوارق بین عهد و ایقاع این است که عقود رو میگن تعلیق درش راه داره، ولی در ایقاع هیچ کس قبول نداره تعلیق رو. اگر یک کسی گفت اگر فلانی دو ساعت دیگه آمد تو طالقی، اگر نمشی، همه باطل میدونه این رو. این یک وجه. و چون فضولی عنوان معلق رو داره، تعلیق در ایقاعات را نداره، پس باید دیگه فضولی در ایقاعات را نداره. احتمال دوم و دلیل دوم این است که ما در ایقاعات دلیل داریم، روایات خاصه داریم. لا اثق الا فی ملکه. اگر کسی بخواد کسی رو آزاد بکنه باید مالک او باشه، اما اگر مالکش نباشه لا اثق الا فی ملکه. یا در باب طلاق، ببینید این روایت معروفه، روایت معروفه چیه؟ از طلاق و به ید من اخذ بسام. این روایت که مستند این است که حق طلاق برای زوجه در کتب روایی ما نیامده، این روایت فقط در اوائل لعالی آمده. اما اهل سنت هم مثل کنز العمال و بعضی از سننهای کتب روایی اهل سنت روایت نقل کردن. حالا لعل این که گفتن آقا در طلاق ایقاع را، در طلاق فضولی را نداره، بخاطر این روایته. روایت میگه از طلاق و به ید من اخذم بسیار. وجه سوم این وجود در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده، مرحوم آلخویی هم آورده به تبع ایشون. وجه سوم احسن تو همین بالا همین طوره، درسته. ولی صاحب مرحوم امام و مرحوم آقای خویی ها این همین اشکال هم داره. احسن تو حالا داریم نقل میکنیم این مدرکی بودن این اجماع رو. یکی دیگر از وجوه بطلان فضولی در ایقاع این است که قائلین به بطلان طلاق فضولی، اونا که میگن طلاق فضولی باطله، میگه مقال دلیلتون چیه؟ یکی از ادلهی که بهش استدلال کردن به بطلان طلاق مکره استدلال کردن. بیان استدلال چیه؟ میگن اگر یک کسی مرد زوج با اینکه زوج این مرد زنه و همسر این زنه، اما اگه اکراهش کردن بر اینکه این زن تو طلاق بده طلاق داد، این طلاق صادر من از زوج باطله، پس به طریق اولا طلاقی که از غیر زوج صادر میشه باطله. یعنی اگر فضولی آمد طلاق داد و باطله به طریق اولا. به اولویت آمدن توسل کردن. این هم وجوهیست که میتواند این اجماع مستند به این وجوه باشه. بعد مرحوم محقق اصفهانی میفرماد والکل کما ترا، تمام این وجوه باطله. از همون آخر شروع بکنید، میگه با همانطوری که تعلیق در عقود امکان داره، امکان تعلیق در ایقاعات هم هست و ما در همین مباحث معاملات بحث تعلیق رو مفصل مطرح کردیم. فرقی بین العقود و ایقاعات نیست و اونجا گفتیم مشکله تعلیق اجماعه. اجماع داریم اگر یه عقدی معلق باشه باطله، لولا اجماع مشکلی وجود نداره. ثبوتاً همانطوری که تعلیق در عقد امکان داره، تعلیق در ایقاع امکان داره. این یک اشکال. به این که خب شما میگید لا اتق الا فی ملکن از طلاق و بید من اخذ بساق، اینا لو خلیه و طبعه، برای این که نظیر این تعابیر رو در بی هم داریم. لا بی الا فی ملکن که دیگه روایت معروفه است، ولی اینها لا بی الا فی ملکن این لو خلیه و طبعه، یعنی بی در جایی که باید ملکی باشه. حالا اگر کسی آمد بیع رو انجام داد نسبت به یه ملکی، بعد مالک آمد اجازه داد، با این منافاتی نداره. لا اتق الا فی ملکن هاکذا، منافاتی با لحوق اجازه. این روایات از طلاق و بید من اخذ مصداق، حالا یه فضولی رفت زن یه کسی رو طلاق داد، بعد شوهر آمد گفت من اجازه میدم، خب این منافات نداره با بیاد من اخذ بساق. پس این روایات هم با لحوق اجازه تنافی بینشون نیست و منافاتی نیست. و اما مسئله اولویت، اونم که بطلانش روشنه، به چه دلیل اگر ما گفتیم طلاق مکره باطل است به طریق اولا، طلاق فضولی باطله؟ لعل مکره اسوأ حالم باشه، این مرد رو آمدن اکراهش کردن، اما در طلاق فضولی خود زوج بعدن اجازه میده و با میل خودش میاد بگیم طلاقی که از طرف من داده شده فضولتن من اجازه میدم. پس اولویت هم اینجا در کار نیست. پس این اجماع میشه اجماع تعبدی، اجماع مدرکی، و این اجماع مدرکی چون مستندش روشن هست و عرض میکنم که مستند همین اموریست که بیان کردیم، لذا قابل عقل برای فقیه نیست. این مسئله اجماع و تکلیف اجماع. حالا اینجا یه بیان دقیقی رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن که اینم حتما باید ذکر بکنیم. کتاب البیع امام جلد دوم صفحه ظاهرا 102 اینها باشه، 127 به بعد، اینجا چهار تصویر را و چهار مطلب را در باب بیع فضولی مطرح میکنن و بعد بررسی میکنن آیا چهار مطلب در ایقاع جریان داره یا نه، که این رو انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید، فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و محمد و آله.